أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا للتراب مقدم الفداء. الفصل الرابع رسيدين، بله، الفصل الرابع في الجوهر والعرز على طريقة أهل الله. اعلم أنك إذا أمعنت النظر في حقائق الأشياء وجدت بعضها متبوعة مكتنفة بالعوارض وبعضها تابعة لاحقة لها، والمتبوعة هي الجواهر والتابعة هي الأعراض، ويجمعهما الوجود إذ هو المتجلي بصورة كل منهما، والجواهر متحدة في عين الجوهر فهو حقيقة واحدة هي مظهر الذات الإلهية من حيث قيوميتها وحقيتها يا حقيقتها، كما أن العرض مظهر الصفات التابعة لها تابعة لها. عرض کنم خدمتون، الحمدلله فصل اول که در وجود حق بود و فصل دوم در اسما و صفات و فصل سوم در اعیان ثابته بحث شد. از امروز میخواییم وارد فصل چهارم بشیم که بحث از جواهر و اعراض هست، یا جوهر و اعراض بر طریقه اهل عرفان، نهل فلسفه و کلام. نکته اولی که باید عرض بکنم اینه که این عباراتی که در این فصل میخوانیم، این عبارات رو مرحوم آخوند در اسفار جلد دو در بحث علت و معلول صفحه 312 تا 314 این عبارت ها رو آورده و استفاده کرده از این متن قیصری. و در واقع آخوند در جلد دو اسفار در بحث علت و معلول، مخصوصا در اونجایی که داره تتمتون فی بعض الخبایا، تلاش میکنه که به دیدگاه عرفا نزدیکتر بشه و وحدت وجودی بشه. این نکته اول. نکته دوم، جوهر در فلسفه ماهیتی است که اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع، و عرض برخلاف جوهر ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع. حالا تعریفش که همین فلاسفه قبول کرد. البته وقتی به ملا صدرا میرسه این بحث، ملا صدرا عرض رو میگه جلوه ای از جوهر هست، این تأثیری است که از عرفان پیدا کرده. نکته سوم این است که جوهر و عرض در عرفان تعریفش غیر از جوهر و عرض در فلسفه است. در عرفان چون وحدت وجود مبنای عرفان هست، کل وجود و واحدان لا شریک له و ما سوى الله تجلیات وجودند، میفرماید که تجلیات و مظاهر وجود رو ازش تعبیر میکنن به حقائق الاشیاء، که اینا همه مظاهر حق تعالی هستند. این مظاهر و حقائق گاهی قد به صورت مطبوع ظاهر می شوند که در بردارنده عوارض خواهند بود، و گاهی قد به صورت تابع ظهور پیدا می کنند. ازا می شه گفت حقائق یا مطبوعن یا تابع. جامع این مطبوع و تابع اصل وجود است. اصطلاحاً مطبوع رو، حقایق مطبوعه رو عرفا میگن جوهر یا جواهر، و حقایق تابعه رو ازش تعبیر میکنن به اعراض. به تعبیر دیگر وجود حق وقتی تنزل پیدا میکند و تجلی پیدا میکند، گاهی قد تجلیش به نحو به صورت مطبوع است، گاهی قد به صورت تابع است. بعد جناب قیصری میاد برای این مطلب که جوهر و عرض رو به این شکل توضیح میده، یه نکته ای رو برش تأکید میکنه و اون این که یعنی این نمونه هایی بیان میکنه، این نمونه هایی رو، شواهدی رو ذکر میکنه برای این وجودی که به صورت مطبوع ظهور پیدا کرده و شده جوهر، وجود که به صورت تابع ظهور پیدا میکنه و شده عرض. نمونه اولی که ذکر میکنه میگه مثل خود ذات حق تعالی که به صفات جلال و جمال ظهور پیدا می کند. خود ذات که به ماهیه یه و حق تعالی به ما هو هو که مرتبه ذاته. اما وقتی تجلی پیدا می کند، تجلیش به صفات جلال و جمال هست. ولذا ذات محفوف به صفات ظهور پیدا می کنه. میگه جوهر هم همینطوره، جوهر هم وقتی ظهور پیدا میکنه، جوهر هم محفوف به اعراضه. همونطوری که ذات محفوف به صفات ظهور پیدا میکنه، جوهر هم محفوف به اعراض ظهور پیدا میکنه. یعنی جوهر که حقیقت مطبوعه، همیشه با حقایق تابعه که اعراض باشن ظهور پیدا میکنه. جوهر به ما هو هو ظهوری نداره، به همراه و محفوف به اعراض ظهور پیدا میکنه. این نمونه اول. نمونه دوم که ذکر میکنه میفرماید چطور گاهی قد اسما با هم اجتماع پیدا میکنن، تناکه اسما صورت میگیره و از اسم، یعنی اسما به دو دسته تقسیم میشن، اسما محیط و اسما محاد. و این اسما محیط وقتی تناکه درشون صورت بگیره و اسما جزئی تری شکل پیدا، ظهور پیدا میکنه، میگه اجناس رو هم میشه تقسیم کرد به اجناس عالی، متوسط و سافل. بله، اصول اسما و امهات اسما هفت هست که قبلا گفتیم، یا چهار تاست، یا هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن رو امهات اسما بگی، اون اسما افغانی علیم و قدیر و حی و اراده و سمع و بصر و یکی دیگه هم بود کلام. این هفت اسم امهات اسما، یا اون چهار اسم که اول و آخر و ظاهر و باطنه، اینا اسما اصلی هن. بعد با ترکیب و تناکو اینا اسما فرعی و فرعی تری ظهور پیدا میکنه. میگه جواهر هم همینطوره. ما مثلا در فلسفه خوندیم 5 تا جوهر اصلی داریم، بعد در اثر انزمامات مثلا یه جوهر میشه انسان، یه جوهر میشه فرس، یه جوهر میشه بقر. بعد باز انزمامات دیگر مثلا در انسان پدید میاد و انسان میشه زید، عم، بک، خالد، تقی. و خلاصه از جوهر که جنس عالیست میرسیم به جنس متوسط و جنس سافل، تا میرسیم به افراد یک نوع که مثلا در انسان افرادش میشه زید و عمرو و بکر و خالد. پس همونطوری که عرض کنم اسماء محیط و محاط داریم، جواهر هم جواهر عالیه و سافله داریم، اجناس عالی، اجناس سافل، اجناس متوسط و سافل هم داریم. این هم یک نکته. نکته دیگر این که می‌فرماید اون نکته خیلی مهم و اصلی که اینجا هست این که میگه در اصطلاح عرفان اون جوهر مطبوع عبارت است از نفس رحمانی، یعنی خداوند سبحان که یک ذات است، این ذات یک تجلی دارد به نام نفس رحمانی. این نفس رحمانی جوهر مطبوعه که بر این نفس رحمانی که یک وجود منبسط هست، این وجود منبسط ظهوری از ذات دیگه که از این ذات که واحد است یک واحد ظهور پیدا کرد و اون وجود منبسط یا نفس رحمانی که البته میگه اسم دیگرش هم هیولای کلیه است. این نفس رحمانی و هیولای کلیه هم میگه به اعتبار قوابل بهش میگن هیولا، چون همه قابل ها اینو دارا هستن. به اعتبار فائل بهش میگن نفس رحمانی، چون نفس رحمانی است، یعنی اسناد دارد به رحمان که ذات باشد، یعنی همون الله و الرحمن یک نفس واحدی از این ذات تجلی پیدا میکنه به نام نفس رحمانی. از نفس رحمانی معمولا گاهی خود از مثلا تعین اول تا عالم خلق رو میگن شامل میشه. این یک جوهره، به جوهر مطبوعه که وجود منبسطه و در بردارنده در واقع اعراضش هست و این اعراض میشن کلمات. توجه دارید؟ یعنی هر تعینی که در این نفس رحمانی پیدا میشود یک کلمه به وجود میاد و این کلمات که کلمات الهی هم از ایش تعبیر میشود در واقع میشن ظهورات و حقایق تابعه این حقیقت مطبوعه. توجه دارید؟ چون اذا وجدت این کلمات فی الخارج وجدت فی موضوع، یعنی فی نفس رحمانی. توجه دارید؟ بعد یه چیزی انضمام به نفس رحمانی پیدا بکند تا بشود کلمه از کلمات الله. و انضمامی هم که اینجا مطرح می شود منظور ترکیب انضمامی و اینا نیست. منظور از مثلا میگن وجود منبسط انضمام میشه بهش یک معنای کلی یا یک معنای جزئی، یعنی یک انضمام یعنی یه ظهور پیدا میکنه، یه تجلی پیدا میکنه، یه تعین پیدا میکنه. یعنی این نفس رحمانی تعینش میشه یک کلمه از کلمات الله. هر تعینی از این نفس رحمانی یک کلمه از کلمات الله است. این کلماتی که از دهان ما بیرون میاد اینا همه تعینات اون نفسی است و تنفسی است که ما میکنیم. توجه دارید؟ این نفسی که ما میکشیم یک نفس، اما ازش چندین کلمه و تعین خارج میشود. در واقع هر کلمه انضمام به این نفس، یعنی نفس به هر کلمه به هر تعینی انضمام پیدا میکنه و تبدیل میشه به یک کلمه، یعنی یک ظهوری پیدا میکنند، یه تجلی پیدا میکنند، یه تعین پیدا میکنه. تعینات این نفس رحمانی میشه کلمات الله. بله؟ بله، ماهیت نمیدونن وجوده، اما ظهور وجود. در واقع جوهر و عرض هر دو ظهورات ذات هست، اما جوهر حقیقت جوهریه مطبوعه همون نفس رحمانی است که یک ظهور حق است که ظهور مطبوعه و اعراض میشن اون تعیناتی که از این ظهور مطبوع شکل پیدا میکنن و ظهورات تابعه به وجود میان و کلمات الله شکل پیدا میکنن. این در واقع خدمت رو عرض کنم توضیحی است که ایشون در باید جوهر و عرض ذکر میکنم و خدمت رو عرض کنم. حالا البته ممکنه این کلمات الله هم کلمات کلی جزئی داشته باشن، واقعا هر کلمه کلی نسبت به کلمه جزئیش میتونه جوهر اون بشه ها، چون هر کلمه جزئی تعینی است از کلمه کلی تر، توجه دارید؟ یعنی استفاده میشه کرد که یک نوع در این جوهر و عرضی که یعنی جوهر و عرض در واقع ظهورات مطبوع و تابع هم رضا ممکنه یک ظهوری به یه اسم تابع باشد به اسم مطبوع باشه. نه اون ذاته، اون ذاته، اون داشت وجود رو توضیح میداد. صفحه چند بود؟ بله ببینید، لیس به جوهر، یعنی اون ذات، اون وجود که من حیث هوا و نفس ذات، نه جوهر نه عرض، هم جوهر هم عرض، به لحاظ وجود به ما و وجود، نه جوهر نه عرض، به لحاظ ظهوراتش هم جوهر هم عرض. این اونجا به اعتبار ذات داره صحبت میکنه، چون جوهر در واقع میشه یک وجود متعین مطبوع، عرض وجود متعین تابع. خب وجود متعین غیر از وجود مطلق است، پس وجود مطلق وجود متعین نیست، پس وجود جوهر و عرض هم نیست. اما وجود جوهر و عرض وجود تعین یافته هست، وجود ظهور یافته هست. این عرض کنم خدمتتون. ازا یه قدری خلاصه اصطلاح خاصی است. یعنی ببینید فرق عرفان نظری با عرفان عملی و عرفان ادبی فرقشون اینه. در عرفان نظری از اصطلاحات فلاسفه استفاده کردن ولی با تصرف معنایی. وجود دارن، ماهیت دارن، کون دارن، عین دارن، اعیان ثابته. جوهر دارن، عرض دارن، اما با تصرف معنایی. یعنی جوهر و عرضی که عارف میگه با جوهر عرض فیلسوف متفاوته، کمان که وجود و ماهیتش متفاوت بود، کمان که عین متفاوت بود. بله مثلا مفهومن متفاوتن، هر کدومش بار معنایی داره. در عرفان عملی بیشتر از اصطلاحات شرع استفاده کردن، مثل یقین، زهد، رضا، توکل، توبه، یقظه و مانند اینا. بله نه در واقع عارف اول عرفان عملی رو انجام میده، مناظر تیمه، بعد به کشف و شهود میرسه، بعد کشف و شهود رو اگر تبیین عقلانی برای ذکر بکنه میشه عرفان نظری، اگر مدللش بکنه میشه حکمت متعالیه. توجه دارید؟ پس در واقع یک یه علم عرفان عملی داریم که علم به منازل، یه عمل به این منازل هست، بعد از عمل به این منازل یک کشف و شهودی عارف پیدا میکنه، بعد کشف و شهود رو بیان میکنه که خیلی بیان کرده، بعد از بیان میاد اینو مبین میکنه، عقل به صورت عقلانی مبین میکنه، این میشه عرفان نظری، بعد مدللش میکنه میشه چی؟ حکمت متعالیه. پس نگاه کنید، اول علم عرفان عملی است، بعد عمل به عرفان عملی، بعد شهود پیدا میکنه، بعد شهود بیان، مثل تذکرة الاولیاء عطار بیان ایناست، سبحانی ما اعظم شأن، بعد میشه مبین، مبین عقلانی، این مبین عقلانی میشه عرفان نظری، بعدش میشه چی؟ مدلل. وقتی مدلل شد میشه حکمت متعال، که جناب ملا صدر بخشی از این راه رو طی کرده اما هنوز کامل نشده. یعنی اگه کسی همین حکمت متعالی رو بخواد ادامه بدهد هنوز خیلی کار مونده که بتونه مدلل کنه. خیلی از مدعیات عرفانی هست که باید آره استدلال براش پیدا کرد. ملا صدر تلاش خودشو انجام داده تا این مرده، هنوز قابلیت استمرار داره. خیلی بحث‌های متعددی از مثلا بله مثلا فرض کنید درباره فرض کنید همین انسان کامل خب نیاز به استدلال‌های عمیقی داره، بعضی برهان‌ها مولا صدر هم ناقصه کرده. یا مثلا این بحث تجلیاتی که از مثلا مولا صدر وحدت وجود رو براش برهان آورده، اما اینکه تجلیات مثلا نفس رحمانی برهانش چیه؟ الان ما نفس رحمانی رو جوهر و عرض رو الان ما مبین کردیم، یعنی توضیح عقلانی دادیم که بفهمید چی میگن، اما برهان براش نداریم. اونو مولا صدر هم نیورده، جا داره که بعد مثلا کسانی بیان ادامه بدن. توجه دارید این مسیری است که در واقع در اینجا طی میشه. اون
تعابیر عرفا نسبت به تعابیر فلسفه، تعابیر کلی و تعابیر جزئی،
اصطلاحات برای بار معنی خاص داره. در عرفان ادبی بیشتر از اصطلاحات عرف استفاده کرده، حتی در عرفان عملی از شعر استفاده کردم، سعی هم کردن معناش عوض نشه مگر یه جایی هم تصرف کردن، تبکر رو، توحید رو، اینا رو خب تصرف معنایی کردن. ولی در عرفان ادبی خیلی دیگه تصرف معنایی شده، مثلا لب، زلف، ابرو، می، بوت، بوتخانه، اینا معمولا معنای خاصی دارن و این معنای عرفی متعارف مقصود نیست. تو عرفان ادبی برحال اصطلاحات خیلی دقیقه، لذا اینطور نیست شما هر شعری از حافظ بخونید بفهمید چی میخواد بگه. توجه ده، هر شعری از مولوی بخونید بتونید یا سنایی بفهمید چی میگه، حتما باید اصطلاحاتو بدونید. خودش دانشه، یک اصطلاحات خاصی داره که وقتا مثلا من دیدم توی بعضی کتابای ادبیات فارسی مثلا در مدارس مثلا بعضی اشعار رو آوردن، اینطوری توضیحات خیلی سطحی دادن، آره در سطح اونها، والا اینا بار معنای عمیقی دارن که باید این اصطلاحات آدم دقیق بدونه تا بتونه این ابیات رو بفهمه یا به کار ببره. مثلا بعضی اصلا ذوق شعری دارن اما این واژه رو درست به کار نمیبرن در اون معنای اصطلاحی پیدا کرده. عجب. حالا این اوج تقریبا شکوفایی عرفان ما در قرن ششم تا قرن نهم، خیلی عرفان توی این دوره خیلی روش کرده، البته بعضی میگن بعد از قرن نهم افول کرده. من نه، خیلی قبول ندارم افول کرده باشه. بزرگان واقعا قابل توجهی ما داشتیم که از نظر عرفانی خیلی بزرگ بودن، ولی دیگه چون نه ظهور هم داشتن ولی دیگه عمده حرفا زده شده. توجه دارید، لذا حرف نوعی آدم خیلی نمیبینه و الا یعنی وقتی شما میبینید مثلا دیگه ابن عربی، جندی، خونوی، فرغانی تا برسید مثلا به شخصیت های مثل قیصری و جامی و اینا، بعدش حرف نو نمیبینید. ولی آدم های پخته و عمیقی مثلا خیلی بودن، شرح فسوس نوشتن. تو هند من رفته بودم، کتابای متعددی از عرفای هند دیدم، قرن مثلا 12 هجری، شرح خیلی عمیقی بر فسوس نوشتن. توجه دارید، و لذا عرفان توی این دوره، یعنی دقیقا این دوره‌ای که تمدن علمی و صنعتی ما ضعیف میشه، تمدن عرفانی رشد میکنه. و چون عرفان روش میکنه و عرفان اسلامی با ادبیات فارسی عجینه، چون اصولا عرفان از ایران رونق پیدا کرد و با ادبیات فارسی هم رونق پیدا کرد، تعمد هم داشتن به زبان فارسی بنویسن، چون تمدن علمی و صنعتی به زبان عربی مینوشتن، یعنی عرفا به زبان فارسی مینوشتن، به زبان فارسی شعر میگفتن، بعد هر جا هم میرفتن زبان فارسی رو رونق میدادن. مثلا شب قاره میرفتن، چین میرفتن، نمیدونم آفریقا، هر جا میرفتن زبان فارسی رو هم با خودشون میبردن. لذا زبان فارسی در هر منطقه، شما در منطقه بالکان برید ببینید چقدر چندین هزار گاهی واژه فارسی در زبانش رو پیدا میشه هنوز ها، به خاطر این. حالا چرا، چه سری داشتن برای تمدن علمی صنعتی با مثلا فرض کنید کتاب پزشکی می نوشتن به زبان عربی، می نوشتن طبیعیات، می نوشتن به زبان عربی بود، علم الحیل می نوشتن به زبان عربی بود، ولی عرفان رو به زبان فارسی، عربی هم می نوشتن ولی فارسی هم خیلی رواج داشت. چرا؟ علتش این بود که در واقع میشه گفت واقعا عرفان و تصوف یه اسلامی بود در مقابل اسلام عربی، اما نه به این معنایی که بعضی ها دیگه میگن. حرف در میاد اسلام، بعضی میگن اسلام صوفیانه در مقابل اسلام عربی بود، یعنی چون اسلام عربی رو قبول نداشتن، اصلا اسلام رو قبول نداشتن و از طرفی نمیتونستن اسلام کنار بزنن، اومدن مثلا یه اسلام التقادی درست کردن. نه، در واقع اسلام رو قبول داشتن، نسبت به اسلام صادقانه باور داشتن این صوفیان، ولی معتقد بودن این اسلام عربی بد اسلام رو فهمیده، سطحی فهمیده. ما باید یه اسلامی رو معرفی بکنیم که انعطاف داشته باشه. این که اصرار بکنید حتما باید شما به زبان عربی حرف بزنید تا مسلمان باشید، حتما باید مثلا آداب عربی رو داشته باشید، باید مشی عربی رو داشته باشید، بعد اون که عرب اصیل شهروند درجه یکه، اون که عرب غیر اصیل شهروند درجه دوه، این غلطه. ما اسلامی باید داشته باشه، اسلام صوفیانهی که یه انعطافی داشته باشه. اسلامه، همون اسلام ناب هم هست، حالا اونا میگن نابه یا ناب نیست، بحث دیگریست. اونا میگن ما هم اسلام ناب رو قبول میکنیم، ولی اسلام ناب رو با فرهنگ ایرانی میتونیم مچش کنیم، با فرهنگ شبه قاره مچش کنیم، با فرهنگ آفریقایی مچش کنیم، بدون اینکه با هم تعارضی داشته باشه. و به این خاطر این اسلام صوفیانه خیلی سرعت پیدا کرد در سراسر جهان، چون دیدن آقا هم اسلامه هم با این فرهنگ مثلا بومی خودشون میتونه جمع بشه. توجه داریم، مگر اونجایی که تعارض بود خب کنارش میزدن، تعارض سریع بود. به همین خاطر اینا اسلام صوفیانه رو به زبان فارسی در مقابل این اسلام عربی که روی زبان عربی خیلی تأکید داشتن، اومدن این کارو، این تفکر رو دنبال کردن. توجه دارید، این که میگن بعضی کتاب میگن این تصوف یک جریانی بود، مثلا عکس العملی بود در مقابل اسلام عربی، به این معنا من قبول دارم، نه به اون معنا که نه اسلام قبول نداشتن ولی اومدن مثلا یک التقاطی درست کردن. حالا در التقاط توش بود نبود بحث دیگریست، اون بحث آسیب شناسی. اول درست بفهمیم اینا دنبال چی بودن. این نکاتی است که من واقعش خب الان بیش از 20 سال درگیر تصوف و عرفانم، از این نکات رو دیگه با قربر و مطالعات و اجتهاد به دست آوردیم. معمولا این شکلی من ندیدم تصوف معرفی بکنن، یا از اون بر مثلا میگن این عکس العمل فلان است و میخوان، در حالی که نه، اکثر قصه اصلا بحث تصوفی است که با این اسلام مثلا عربهای تعصب بر عربیت اینا مخالفت داشتن، نه با بر اصل اسلام وجود داریم. ولی این اسلام صوفیانی هم که مطرح کردن آسیبایی داشت، تبعاتی داشت. ازام مثلا میگه تو سلجوقیان خیلی کارشون میگیره. سلجوقیان خب ترکن دیگه، سلجوقیان عرب نیستن، و این تفکر اسلام صوفیانه اینجا رونق پیدا میکنه و بعد متاسفانه خب نه تنها با اون اسلام تعصب عربی مقابله کرد، بلکه اومد با اسلام علمی هم یه جایی خودشو درگیر کرد و ازا مخالفتاشو با فلسفه ابراز کرد، که البته ابو حامد غزالی در این قصه نقش موثری داشت. خب خیلی حاشیه رفتیم، به متن مراجعه کنیم. الفصل رابع فی الجوهر و العرض. این جوهر عرض کردم مقصود وجود عام منبسطه، یعنی نفس رحمانی. وقت این انواعی پیدا می کند که مراتب تجلیات اون نفس رحمانی میشن انواعش. توجه دید. و اعراضی هم داره که اون در واقع مظاهر اون تجلیات هست. حالا بله، که چه بسا مثلا عرض کردم یه وقت شما میگی جوهر، یه وقت شما میگی جوهر، جوهر اصطلاح جوهر هم مفرد، جوهر یعنی وجود عام منبسطه، یعنی نفس رحمانی. اما یه وقت میگه جواهر یعنی حقایق مطبوعه، چون دیگه ما حقیقت مطبوعه عالی تر از نفس رحمانی نداریم در عرفان. از جوهر به صورت مفرد یعنی وجود عام منبسطه، واقعی این جوهر که وجود همون بسطه مراتب تجلیاتش میشن انواع. خب وقت اعراض میشن چی؟ اعراض در واقع میشه اون مظاهر تجلیات حق، که حالا این مظاهر تجلیات حق دیگه نسبی میشه و حالت، یعنی خودشون ممکن نسبت به مظاهر بشن جوهر، نسبت به جوهر قبلی بشن اعراض. از کام خدمت تو این چه کلو خاموش کردن یا روشن نبود اصلا؟
روشن نبود، پنجره باز بود.
خب پس بگید می‌فرماید که الا طریقت اهل الله، طریقت اهل الله مقصود همین یعنی عرفا، اهل عرفان، نه اهل فلسفه و کلام. اعلم انک اذا امعنت النظر فی حقائق الاشیاء، میگه وقتی که یک توجه امعان نظری و یک توجه دقیقی نسبت به حقائق اشیاء، حقائق اشیاء منظور وجودات خارجیه هست، وجود خارجی اشیاء که مقصود ظهورات حق، چون ظهورات حقائق تجلیاتی را معنای واحدی داره در اینجا. میگه وقتی به این ظهورات امعان نظر بشود، وجدت بعضها مطبوعتا مختلفتا بالعوارض، بعضی از این حقائق اشیاء رو میابی که مطبوعن، مطبوع که باشن مختلف به عوارض، در بردارنده عوارض، و بعضی از این حقائق اشیاء تابعتن، تابع که باشن لائقتن لها، لائق و عارض بر اون، عرض کنم خدمتتون، حقائق مطبوعه میشن. ول مطبوعه هی الجواهر، مطبوعه رو بهش میگن جواهر. تابعه چی است؟ تابعه عبارت از اعراض. و یجمعهما، و یجمعهما الوجود، وجود هم جامع این جواهر و اعراض است. این وجودی که میگه کدوم وجوده که جامع همه جواهر و اعراضه؟ وجود منبسط، یعنی همون فیض منبسط که نفس رحمان است، یعنی جامع همه جواهر و اعراض میشه نفس رحمانی. این الوجود منظور وجود حق تعالی نیست، منظور عرض کنم خدمت شما وجود منبسط هست که نفس رحمانی، چون نفس رحمانی تنها جوهریست که تمام جواهر و اعراض رو تحت پوشش خودش داره. از هو المتجلی به صورت کل منما، چون این الوجود یعنی وجود منبسط نفس رحمانی تجلی کننده است مر صورت هر یک از این جواهر و اعراض رو، یعنی این نفس رحمانی یه تجلیاتش میشن جواهر، یه تجلیاتش میشن اعراض. خب ول جواهر متحدتون فی عین الجوهر، جواهر یعنی خدمت رو عرض کنم، این عبارت رو از ملا صدرا جناب استاد آوردن، ول جواهر کلا متحدتون فی عین الجوهر و مفهومه و فی حقیقتی و روی التی مثال عقلیه، مثال عقلی و چه هو مبدا عقلیات، والجواهر کلا متحدتون فی عین الجوهر. اینجا عبارت قیصری است، والجواهر متحدتون فی عین الجوهر، عین یعنی اصل، حقیقت جوهریت. میفرماید که جواهر، همه جواهر در حقیقت جوهریت متحدن، همه جواهر در حقیقت جوهریت متحدن، یعنی در حقیقت یک جوهر هست. به لازم مظاهر میگیم جواهر متعدد، ولی یه جوهر بیشتر نداریم، اون نفس رحمانیه. فهو اون جوهر حقیقت واحده، یک جوهر بیشتر نداریم و اون در حقیقت، و اون حقیقت واحد است. اون چیه؟ اون نفس رحمانی است. اون عبارت است از مظهر و ذات الهیه، یعنی ذات الهی یه مظهر بیشتر نداره، اون نفس رحمانی، نفس رحمانی جوهره. و از این جوهر جواهر دیگه تجلی پیدا می کنن و اعراض دیگه، و این جواهر اتحاد دارن با جوهر. این اتحاد متحدتون بارش میشه اتحاد خارجی و عینی ها، اتحاد خارجی و عینی دارن. یعنی به عبارت دیگه، این عبارت فسهودی هم قشنگی که استاد آورده، میگه قال شارف فسهودی کذالک نفس الرحمانی اذا وجد فی الخارج و حصل له التعین یسمی بالجوار. تعبیر قشنگ هیه، یعنی حقیقت واحده مظهر ذات الهیه. از چه جهت مظهر ذات الهی؟ از حیث قیومیت ها، یعنی قیومیت ذات و حقیقت یا حقیقت ذات. یعنی حقیقت ذات وقتی ظهور پیدا میکنه میشه نفس رحمانی، یک فروغ رخ ساقی است که در جامعه یه تجلی است و اون نفس رحمانی است. کما ان العرض مظهر صفات تابعت الله، عرض هم مظهر صفاتی هم که تابع ذات هم لها، یعنی ذات الهی. یعنی چطور ذات صفاتی داره؟ مظهر ذات میشه جوهر، مظهر صفات میشه اعراض. دقت کردی؟ خب از این هم این عبارت استفاده میشه، اگر یک جوهر داشته باشید و اون نفس رحمانیه باشه، پس همه تعینات نفس رحمانی باید بشن اعراض دیگه. مثل این که ذات یکیست ولی صفاتش متعدده و تمام، یعنی جوهر که نفس رحمانی باشه مظهر ذاته، اعراض یا عرض مظهر صفاتی هست، صفاتی که تابع حق هست. چون صفات تو مرحله تعین ثانی قرار میگیرن، صفات به نحو تفصیلی، درست؟ تجلی حقا، تابع حقا، تجلی حقا، اعراض هم تجلی در واقع مظهر صفاتن از این جهت، چون تابع جوهرن. پس در واقع اگر یه جوهر داشته باشیم به نام نفس رحمانی، پس تمام تعینات نفس رحمانی میشن اعراض از یه جهت. از یه حس البته خود این اعراض هم چون نسبت به هم دیگه ممکنه جوهر عرض باشه، یعنی تابع و مطبوع باشن. به عبارت دیگر ما یک جوهر داریم که دیگه لیسه به عرض، اما تعیناتش میتونن جوهر و عرض باشن. بله البته ممکنه ما اعراضی داشته باشیم که فقط تابع هم دیگه مطبوع نباشن، توجه داریم. مثل همون اعراض فلسفی، اعراض فلسفی، اعراض فلسفی، اعراض عرفانی هم هستن، ولی همه اعراض عرفانی اعراض فلسفی نیستن. الا ترا، حالا نمونه رو ذکر میکنه، الا ترا کما ان ذات الالهیه لا تزال محتجبتن به صفات فکذالک الجوهر لا یزال مکتنفن بالاعراض. میفرماید که کما ان اون قیومیت ها و حقیت ها رو بالا عرض کردم، نسخه بدلی که استاد گذاشته حقیت ها هست، چه حقیقت ها از حقیقت ها با حقیقت ها از دوده یکی فرق نمید. الا ترا ارز کردم نمونه بل اون حقیقت ها، یعنی ذات قائم به خودش هست، جوهر هم قیامی داره به خودش، اما قیام جوهر به خودش نسبیه، قیام حق تعالی به خودش نفسیه، ولی قیام جوهر به خودش نسبیه چون مظهر ذاته. دقت کردی؟ خب الا ترا نمونه اول، کما ان ذات الالهیه لا تزال محتجبتن به صفات، یعنی همونطوری که ذات حق تعالی دائما محفوف به صفاته، یعنی در مقام ظهور ها وقتی ظهور پیدا میکند حق تعالی همیشه با صفات ظهور پیدا میکند، یعنی ذات بدون صفت تعین ندارد، تعین ذات با صفات. میگه فکذالک الجوهر لا یزال مکتنفا بالاعراض، یعنی جوهر بدون عرض هم تحقق خارجی نداره، هر موقع یعنی همین نفس رحمانی که تحقق دارد حتما با تعیناتش تحقق پیدا میکند. نفس رحمانی بدون تعینات تعقل خارجی نداره. خب و کما ان ذات مع انضمام صفت من صفات، اینم میتونه نمونه دوم باشه، چون بعدش داره و کما انه من اجتمال اسماء، اینم یه نمونه سومه. میگه و کما ان ذات مع انضمام صفت من صفاتها. این انضمام، دقت کنید، منظور ترکیب انضمامی نیست. مثل که مثلا فرض کنید مثلا آب رو با شکر منظم میشونی، این انضمام رو اگر کتابتون نسخه آیت الله حسن زاده باشه صفحه 97 بعد از این شعر داره ولیس انضمامه الی المعانی الکلیه او الجزئیه الا ظهوره فیها و تجلیه بها. انضمام چی معنا کرده؟ ظهور معنا میکنه. این درسته، نه ترکیب انضمامی. میگه کما ان ذات مع انضمام صفت من صفاتها، ذات وقتی به صفتی از صفاتش ظهور پیدا میکند، اسمون من الاسما، این اسمون خبر ان است، این ذات با ظهور صفتی میشود اسمی از اسما. حالا اون اسم کلیتن کاند او جزئیتن، این صفات اسماء اسم، اسم کلی باشد مثل وال اول و الاخر بزار بود، یا جزئی باشد که البته خود این کلی جزئی هم میتونه نسبی باشه، یه اسمی نسبت به اسم دیگه کلی، نسبت به اسم دیگه جزئی باشه. میگه همونطوری که ذات ظهور صفتی پیدا میکنه و میشه اسم، چه اسم کلی چه جزئی، کذالک الجوهر، همچنین جوهر. جوهر یعنی چی؟ یعنی همین نفس رحمانی ها. کذالک الجوهر یعنی نفس رحمانی، مع انضمام معنا من المعانی الکلیه الی یسیر و جوهرا خاصا. میگه اشتباه نکنم فکر میکنم آیت الله جوادی عاملی استاد موقعی که فصوص رو درس میداد این خاصن و جوهرا خاصن و گفته جوهرا کلی، یا نه نیازی به تغییر نیست، اما مقصود همون جوهر کلی است که یه جوهر معینی شده، یعنی دیگه جوهر دیگه نیست. حالا توضیح بدم. میگه جوهر یعنی این نفس رحمانی وقتی انضمام پیدا میکنه با معنایی از معانی کلی، یعنی وقتی تعین و ظهور پیدا میکنه به معنی از معانی کلی، الی به اون جوهره. مثلا تعین پیدا میکنه این نفس رحمانی به مثلا رب النوع فرس یا رب النوع بقر. ببینی رب النوع فرس یا رب النوع بقر معنای از معانی کلی دیگه، نفس رحمانی تعین پیدا کرده به این. وقتی تعین پیدا کرده یسیر و جوهرم خاص میشه، جوهر خاص که چیه؟ فرسه، بقره، یعنی جوهرن کلیین خاصن. خاصن نه یعنی شخصن، یعنی معینن. مظهرن لاسم خاص من الاسماء الکلیه، این فرس و بقر میشه مظهر اسمی از اسماء خاص، که این اسم خاص اسم کلیه ها، بل اینه او، بلکه این مظهر این فرس مظهر اسم است و این اسم است، از باب اتحاد ظاهر و مظهر. روشن عبارت؟ مظهرن یعنی اون جوهر خاص میشه مظهر برای اسم خاصی از اسماء کلی، بلکه این اون اسم خاص از اسماء کلی است، از باب اتحاد ظاهر و مظهر، از جهتی چه ظاهر و مظهر از جهتی متحدن، از جهتی تغایر دارن. و بنزمام عطف به معنزماما، و بنزمام معنا من المعان الجزئیه، اون جوهری نفس رحمانی انضمام پیدا میکنه به معنای از معانی جزئی، یشیر و جوهرن جزئی هم میشه جوهر جزئی، یعنی تعین پیدا جوهر جزئی که شخص مثلا زید بشه، هم بشه، بگ بشه. این هم نمونه دوم. پس الاترا نمونه اول بود، کما النزاد نمونه دوم، نمونه سوم. و کما النشان چنین است من اجتماع الاسماء الکلیه تتولد اسماء اخر، کذالک من اجتماع الجواهر البسيطه تتولد و ببخشید تتولد و اسماء اخر، کذالک من اجتماع جواهر بسیط تولد و جواهر و اخر مرکبتن منها. خب میفرماید که کما اینکه شنچه این است از اجتماع اسماء کلیه اسماء دیگر پیدا میشه، همین تناکو اسماء توجه ده. مثلا میگیم مثلا فرض کنید هو الحی القیوم، این خودش حی القیوم خودش اسمه، خود این اسمه که زائده دوتا اسم هست، تناکه اسما بهش میگن. از اجتماع اسما کلی تولد پیدا میکنه اسما دیگری، همچنین از اجتماع جواهر بسیطه تولد پیدا میکنه جواهر دیگری که مرکب است از اون جواهر بسیطه. مرکبتن منها یعنی مرکب است از اون جواهر بسیطه. مثلا فرض کنید حالا اینجا مثال زده که تولد الارواح من العناصر والعقول والنفوس. نمونه بعدی، و کما ان الاسماء بعضها محیطتا بالبعض کذالک الجواهر بعضها محیطتا بالبعض. نمونه چهارم میفرماید که همونطوری که اسماء یعنی امهات الاسماء بعضی هاشون محیط به بعضی دیگه است، امهات الاسماء والاول والآخر والظاهر والباطن یا اون اسماء سبع، جواهر هم بعضی هاشون محیط به بعضی دیگه هستن. مثلا فرض کنید جوهر عقل نسبت به جواهر عقلیه نسبت به جواهر مثالیه، توجه دید. یا رب و نوع انسان نسبت به مثلا جوهر انسان شخصی محیطن دیگه اونها. و کما نمونه دیگر ان الامهات من الاسماء منحصرتان کذالک اجناس الجواهر و انواع منحصرتان. یه همونطوری که امهات اسما منحصرن، مثلا امهات اسما رو چهارتا بدانیم، اول اول و آخر و دار و باطن، یا هفتا بدانیم بعضی هفتا رو که ما یا تو باشه گفتیم ترتب اسما اینطوری از اول اسم یعنی در تعین ثانی که تفسید اسما است، اول الله و الرحمن، بعد اسماء اربعه یا اسماء سبعه، بعد تناکه اینا اسماء کلیه که نسبت بالاتر جزئیه، بعد تا میرسید به اسماء جزئیه. مثلا از اینا فرض کنید اون صد تا اسم پیدا میشه، بعد کم کم هزار تا اسم شکل پیدا میشه، منحصر هم نیست، یک میلیون اسم هم میشه اضافه کرد. ولی چون اسماء الهی توقیفی هستن لذا ما دیگه نمیگیم یا واجب الوجود، توجه دارید اسماء الهی توقیفیه، هم اسماء الهی در شریعت گفته شده توقیفیه یعنی الفاظ اسم، هم خود اسماء یعنی هستی شناسی اسماء توقیفیه است، چون حق تعالی خلق کرده، ما که خالق اسماء نیستیم به لحاظ هستی شناختی، یعنی نه خالق اسماء این به لحاظ هستی شناختی، نه خالق اسماء این به لحاظ زبان شناختی. برای اینکه شارع به ما اجازه نداده، گفته اونطوری که من میگم با من حرف بزنی. مثل بله دیگه اسماء توقیفی احادیث فراوان، توحید صدوق آمده در جایی هم زیاد در جایی نه خیلی بله روایت فراوانی هست. میشه که شما من اجازه میدم از جدت رو خواست من رو صدا بزنید و خدا به شما اجازه میده از جدت رو صداش بزنید، شما اجازه نمیده هر کی دلش خواست هر جدت خواست اسم رو شما بذاره. توجه دارید اسماء الله توقیفیان زبانن لسانن و وجودن. نمونه بعدی، و کما ان الفروع من الاسماء غیر متناهی کذلک اشخاص ایضا غیر متناهی، همونطوری که اسماء جزئی نامتناهیان فروعات از اسماء نامتناهی اشخاص هم نامتناهی، بینایت انسان، بینایت فرد، بینایت بقر، بینایت شجر، بینایت عجب، میتونین تحقیق پیدا کنه. خب تا اینجا حقایق اشیاء رو تقسیم کرد به متبع و تابع، بعد گفت مقسم اینها وجوده، بعد فرمود یه جوهر بیشتر نداریم، حقیقت واحده ایست که عرض کنم خدمتتون مظهر ذات است و بعد اومد نمونایی رو ذکر کرد. حالا اسمی حقیقت چیه؟ این همه دربارش گفتی، اسمی هم براش بگو. و تسمى هذه الحقيقه في اصطلاح اهل الله بالنفس الرحماني والهيول الكليه و ما عطف به هذه الحقيقه، یعنی و تسمى ما تعین منها. دقت کنید عبارت تسمى هذه الحقيقه و يسمى ما تعین منها و صار موجودا من الموجودات يسمى بالكلمات الالهيه. می‌فرماید که ناامیده می‌شود این حقیقت. این حقیقت یعنی چی؟ یعنی همین جوهر مطبوع، همین وجود منبسط، همین که مظهر و ذات الهی است. تا حالا گفتیم جوهر مطبوع، وجود منبسط، مظهر ذات الهی. این در اصطلاح اهل الله یعنی عرفان نفس رحمانی، اگر به الرحمن یعنی حق تعالی نسبتش بده، که تشبیه به نفس انسانی شده و شبیه همین یه حدیث نبوی هم داریم که نفس رحمان از یمن به مشام من رسید پیغمبر داره. وقت با این نفس کلمات ساخته میشه. نفس الهی هم کلمات الله رو خلق کرده. می‌فرماید به اعتبار الرحمن و فاعل نشون نفس رحمانی، به اعتبار قوابل اگه به قابل نسبت بدیم، چون همه قوابل رو میپذیره، بهش میگیم الهیول الکلیه، یعنی در تمام موجودات به نحو قابلی هست. یعنی نفس رحمانی قابل نقوش و عوارض و تجلیات و تعینات. و یسمی ما تعین منها، یعنی اون چی که تعین پیدا میکنه از این حقیقت نفس رحمانی، و سوال موجودن من الموجودات، یعنی موجودات متعینه میشه، تسمى بالکلمات الالهیه، یعنی تعیناتش میشه کلمات الهی. بعد حالا اعتبارات این حقیقت مختلفه، این حقیقت رو به اعتبارات مختلف میشه سنجید. میگه فإن اعتبرت تلک الحقیقه، فإن اعتبرت تلک الحقیقه، اگر اعتبار کنی تو این حقیقت را، یعنی این یا این اعتبرت هم تلک الحقیقه، تلک الحقیقه یعنی همین حقیقت جوهریه نفس رحمانی. این اعتبرت یا این اعتبرت تلک الحقیقت یا این اعتبرت تلک الحقیقت من حیث جنسیتها، از حیث جنسیتش لحاظش بکنی، التي تلحقها به نسبت الى الانواع التي تحتها، جنسیتی که ملحق میشه و لاحق میشه اون جنسیت نسبت به انواعی که تحتش هست، یعنی جنسیتی که مشترک در همه انواع، یعنی همه انواع در جوهریت مشترکن. فیه طبیعتون جنسیه، این حقیقت جوهریه میشه طبیعت جنسی. اما دیگه این جنس غیر از اون جنس فستیست که در منطق دارین. جنس و فست در منطق معقولات ثانیه منطقی هم، یعنی مابزای خارجی ندارن، منچه انتظار خارجی ندارن. جنس و فست معقول ثانیه هم، توجه داریم، ولو مصادیقشون معقول اول باشه، خود عنوان جنس و فست معقول ثانیه هست، اما اینجا همه میشه معقول اول، چون تجلیاتی است که در خارج وجود داره، واقعا نفس رحمانی وجود داره، به این اعتبار میشه جنس الاجناس، جنس عالی همه موجودات. خب آره دیگه، ابهام به لحاظ تعیناتش، یعنی عدم ظهور، عدم تعین. و ان اعتبرت من عیس و فصلیت التي با تسیر انواع انواع، اگر این جوهریت رو، حقیقت جوهریت رو اینطور اعتبار بکنه از عیس فصلیت، یعنی فصلیت این حقیقت که به وسیله این فصلیت تسیر انواع انواع، چون انواع با فصل نوع میشن، انسان با فصل اخیر میشه انسان، بقل با فصل اخیر میشه بقل، شجر با فصل اخیر میشه شجر، در این صورت اون حقیقت جوهریه میشه طبیعتون فصلیه. از حستون من آم صفت معینه، یعنی حسه از اون حقیقت جوهری است با صفت معینه، درسته؟ مثل حیوان، حسی از حیوان با ناطق میشه انسان، حسی از حیوان با ناطق میشه حیوان دیگری. هیل محمول علی النوبه هو هو، این حسه منها مع صفت معینه میشه محمول بر اون نو به ما هو هو، یعنی علی انسان و حیوان و ناطق، لا غیر، نه غیر اون صفت معین، یعنی حسه، حسه از اون حقیقت جوهریت، حسه از این، حالا من به عرض کنم خدمتتون بحثای فلسفی تشبیه کنم، یه حسه از حیوان به علاوه ناطق میشود چی؟ انسان. این هم میگه حستون منها از اون طبیعت جنسی، حسی از اون طبیعت جنسی با صفت معینی هم میشود بر نو، لذا میگه الانسان و چی؟ حیوان. حالا این بحث رو ببینیم تو عرفان، میگه یه حس، ببینید یه نفس رحمانی داریم که همون جوهر واحد وجود منبسطه، حسه ای از این نفس رحمانی، حسه ای از نفس رحمانی به انضمام یک صفت معینی مثل ناطق میشه چی؟ میشه محمولتون علی نوع، مثلا فرض کنید رب و نوع انسان بگید، یا خود انسان که مصادیقش به زید امرو. پس یه حسی از نفس رحمانی، یعنی یه تعینی از نفس رحمانی با این صفت معینه که تعین ساخته رب و نوع انسانی درست میکنه. بذار میتونید بگید ال انسان هو حستون من النفس الرحمانی مع صفت معینه. ببین چقدر اصطلاح تعریب پیدا میکنه از ادبیات وقتی. و ان اعتبرت من ایس حسس المتساویه فی افراد الواقع تحتها، اگر اعتبار کنید این حقیقت جوهری نفس رحمانی رو از حیث حسسش، حسه های متساوی در افرادش که واقع می شود تحتش، توجه دارید، او تحت نوع من انواعی ها، یا تحت نوعی از انواعش قرار بگیره، علی سبیل تواتو میشه فیه طبیعت نوعیه، میشه طبیعت نوعیه. پس همین نفس رحمانی به یه اعتبار شد طبیعت جنسیه، به اعتبار شد طبیعت فصلیه، به اعتبار میشه طبیعت نوعیه. فل جنسیه و الفصلیه و نوعیه من معقولات ثانیت لاحقت ایاها، پس جنسیت و فصلیت و نوعیت از معقولات ثانیه است که لاحق میشود ایاها. ایا یعنی چی؟ همون حقیقت جوهریه را. اما این معقولات ثانی، توجه به منظورش معقولات ثانی منطقی نیست که ما به ازای خارجی نداره، من چه انتظار خارجی هم نداره، چون در اون زمان معقولات ثانی که میگفتن معقولات ثانی منطقی مقصود بود، اینجا معقولات ثانی عرفانی داره میگه، یعنی واقع، بله، یعنی در واقع، بله، به اعتبارات ما همون حقیقت جوهریه میشه حقیقت جنسیه، حقیقت فصلیه، حقیقت نوعیه، به اعتبار ما که دعاز کردیم، ولی حقیقتا در خارج طبیعت جنسی و فصلیه و نوعیه هست، همین حقیقت جوهریه. فل جوهر رو به حسب حقیقتی این حقاق الجواهر البسیطت و المرکبه، حالا داره خودش میگه، میگه فل جوهر، جوهر یعنی چی؟ یه نفس رحمانی به حسب حقیقتش این، یعنی اصل حقائق الجوهریه البسیطه و حقائق جوهری مرکبه است. حقائق یعنی مظاهر، یعنی همون جواهر بسیطه و مرکبه ای که ظهورات اون جوهرن، پس جوهر این ظهوراتش است از باب اتحاد ظاهر و مظهر. فالجوهر به حسب حقیقتش این حقائق جواهر بسیطه و مرکبه است، یعنی جواهر بسیطه و مرکبه میشن عرض کنم مظاهر این جوهر که نفس رحمانی باشد و جوهری که نفس رحمانی میشه چی؟ ظاهر. و از باب اتحاد ظاهر و مظهر جوهر عین این حقایق جواهر بسیطه و مرکب است. فهو یعنی این جوهر حقیقت الحقائق کلها. جوهر این نفس رحمانی حقیقت الحقائق. ببینید وقت شما ذات رو میگید حقیقت الحقائق، یه وقت تعین اول رو میگید حقیقت الحقائق، یه وقت نفس رحمانی رو میگید حقیقت الحقائق. این حقیقت الحقائق این حقیقتی است که همه مظاهر رو تحت پوشش خودش داره. کل اون حقائق، کله ها یعنی کل اون حقائق. تنزل و اون تنزل زمین رو به چی بزنید؟ به این حقیقت الحقائق. تنزل این حقیقت الحقائق من عالم الغیب ذاتی. بر اساس چی تنزل پیدا میکنه؟ بر اساس فیض اقدس و فیض مقدس. بر اساس فیض اقدس تنزل پیدا میکند از ذات به عالم غیب ذاتی. عالم غیب ذاتی بالاش میشه تعین ثانی، چون جناب قیسه تعین اول رو این ذات دانست. یعنی از احدیت که مقام ذات است تنزل پیدا میکند حقیقت الحقائق به تعین ثانی. درست. این عالم غیب ذاتی رو آیت الله حسنزاده تو پاورقی زده مرتبه الاحدیت. نه درست نیست، مرتبه احدیت که هم مقام ذاته، تنزل نیست، این مرتبه واحدیته. در واقع مرتبه واحدیت قیصری، بل اگر مشهور بود عبارت از ابن عربی و خونوی بود درست، ولی چون عبارت قیصریه. من عالم الغیب ذاتی یعنی از ذات به عالم غیب ذاتی، یعنی به تعین ثانی میشه فیض اقدس. از عرض کنم فیض از تعین ثانی الی عالم شهادت الحسیه میشه عرض کنم خدمتون به فیض مقدس. تنزل اون حقیقت الحقاق از عالم غیب ذاتی که تعین ثانی باشد به عالم شهادت حسیه که تمام مراتب رو شامل بشه. البته غیب ذاتی فقط تعین ثانی است، یعنی از غیب تعین ثانی به عالم ارواح، از عالم ارواح به عالم مثال، عالم مثال به عالم شهادت حسی، مراتب رو دیگه نگفته، تمام مراتب رو باید در بر بگیره. و زهر و زهر فی کل من العوالم به حسب ما یلیق به ذالک العالم. و زهر کی زهره؟ زهره این جوهره، این جوهره که نفس رحمانی باشد ظاهر است در هر یک از عوالم به حسب از کنم استعداد اون عالم، مایلیق و بذالک العالم، این اون چی که سزاوار است اون عالم. در عالم اعیان به صورت معقوله، در عالم ارواح به صورت مجردت خارجیه، عبارت های که حسن زاده است. در عالم ملکوت به صورت جسدانیت مقداریه، در عالم ملک به صورت حسیت مادیه. و فی عقوب، و فی عقوب. حالا این عرض کنم خدمتتون نفس رحمانی آیا از تعین از ذات به تعین ثانی رو شامل میشه؟ زن اینو شامل نمیشه. علی ظاهر حقیقتا آره، ظاهرا از تعین ثانی به عرض کنم عوالم خلقی است که نفس رحمانی رو در بر میگیره. ففی عقول، حالا این عقول ظاهرا شعر خود جناب قیصری است. حقیقت ظهرت فی الکون قدرتها فاظهرت هذه الاکوان والحجبا تنکرت به عیون العالمین کما تعرفت به قلوب عرفن ادبا فالخلق کلهم استار طلعتها والامر اجمعهم کانو له نقبا ما فی تستر بالاکوان من عجبی، بل کونها عینها من ما ترا عجبا. میگه این نفس رحمانی یه حقیقتی است که زهرت فلکون، کون یعنی ماسب الله، زهرت قدرتها، قدرتها فاعل زهرت، یعنی این حقیقت نفس رحمانی قدرتش ظاهر شده در عالم کون. یا اینطور بگید قدرتش رو در عالم کون ظاهر ساخته. این در هم میشه گفت حقیقتان از حرت فلکون قدرتها، از حرت قدرتها، یعنی حقیقت ظاهر ساخته قدرتش رو، یا بگیم نه ظاهر شده قدرتش، حالا زهرت هست اینجا. فازهرت هازه الاکوان و الحجبا، یعنی ظاهر کرده است، اظهار کرده است این حقیقت نفس رحمانی این اکوان و حجب را، حجب یعنی حجاب ها رو، یعنی از نفس رحمانی زور پیدا کرده این اکوان عوالم و حجب. حجب به اعتبار حق تعالی هر عالمی حجابش دیگه. بعد میگه تنکرت به عیون العالمین، عالمین یعنی اهل علم، یعنی اهل نظر، یعنی فلاسفه متکلمین، عیون هم یعنی چشماشون، به چشمهای اهل فلسفه و کلام تنکرت، این حقیقت پوشیده شده به چشم دیگران، این حقیقت، این نفس رحمانی ناشناست. برای که فلاسفه میگن خدایی هست، بعد فوقش حالا عالم ارواح، عالم عقول، بعد مثال، بعد عالم ماده، یه چیزی به نام نفس رحمانی رو قبول ندارن که یک حقیقت وجود منبسط. این دیگه چی چیه؟ تنکرت به عیون العالمین کما، همونطوری که تعرفت یعنی شناخته شده، به قلوب عرفن ادبا، یعنی به قلوب، او به عیون ندیدن، اینا به قلوب دیدن، شناخته شده به قلوب عرفن، عرفن یعنی عارفان، عارفان ادبا یعنی ادیب، صاحبان ادب و عرفان در واقع خدمت رو عرض کنم، این حقیقت رو با قلباشون یافتن. فالخلق کلهم استار و طلعتها، میگه خلق همشون استار یعنی پرده ها و نقاب های طلعت این نفس رحمانی هست، نقاب طلعت این نفس رحمانی هست، یعنی نفس رحمانی خلاصه وقتی ظهور پیدا میکند این حجاب ها که خلق باشن ظهور پیدا می، تحقق پیدا می، اول امرو اجمعهم کانو لهو نقبا، ول امرو، امر یعنی کار، اینجا کار الهی، امر الهی اونها رو جمع کرده و همگی نقاب او شدن، ول امرو یعنی امر الهی، اجمعهم جمع کرده همه رو، کانو برای اون، عرض کنم خدمت شما، برای اون امر الهی نقاب، نقاب یعنی همگی نقاب اون حق تعالی شده، امر نقاب، امر الهی، این امر منظورش همین نفس رحمانیه، یعنی این نفس لاول امر و الخلق، میگه الامر یعنی همون نفس رحمانی، اجمعهم جمع کرده همه خلق را. بالا تو عبارت هم داشتیم که عرض کنم داشت که و یجمعهم الوجود، میگه ول امرو یعنی این نفس رحمانی که امر الله هست، اجمع این خلق را، کانو این خلق برای اون هم نقبا، نقاب او هستن، چون نقاب این اعتبار، چون مرد وقتی کسی که نقاب شده جوری مرد نقاب رو میبینن، پشت چهره رو دیگه چهره اصیل نمیبینن، جمع نقاب ما فی تستر ما فی تستر بالاکوان من عجبی. میگه اون چه که پوشیده شده، یعنی حقیقت پوشیده شده به موجودات، این ما رو نافیه بگیری بهتره. یعنی الذی فی تستر بالاکوان ما من عجبی، یعنی اون چیزی که به سبب اکوان پوشیده شده این تعجب آور نیست. یعنی اون نفس رحمانی به اکوان پوشیده شده دیگه، ما نفس رحمانی رو نمیبینیم، اکوان میبینیم. اگر با عیون نگاه کنیم، اگر با قلوب نگاه کنیم، نفس رحمانی رو میبینیم. اما اگر با عیون نگاه کنیم، آنچه در پنهانی به سبب اکوان پوشیده شده و پنهان شده، این ما من عجبی، این تعجب آور نیست که نفس رحمانی در پرده اکوان پنهان شده. بل کونها عینها مما ترا عجبا، این که عین اکوان است عجبه، بل بودن اون حقیقت جوهریه عین اکوان باشد، مما از اون چیزهایی که میبینی عجبا، این عجبه است. این خیلی تعجبه که نفس رحمانی همون اعیانه، همون اکوانه، نفس رحمانی همون اکوانه. این ولی نفس رحمانی پنهان هست در پرده این اکوان، این عجب نیست. وقتی کسی تو فاز عرفانی باشه میفهمه. اما اونی که تعجب آوره اینه که اینا آره این همه و حقیقت جوهری که نفس رحمانیست این اکوان. بعد می فرماید بله؟ نه علامه بهایی هم این شعر رو نقل کرده، چون شعر بهایی که بعد از قیصریه، قرن 11 هم این شعر، نه چون میگه به فی عقول، معلومه شعر خود قیصریست. و لیس انزمامه الالمعان الکلیه اول جزئیه الا ظهوره فیها به تجلیه او بها. میگه انزمام جوهره، جوهر نفس رحمانی، جوهر نفسی، این جوهر حقیقت جوهری که نفس رحمانی باشد، انضمام پیدا می‌کند به معانی کلی و جزئی و جزئی که همون تابعن. انضمام این مطبوع به تابع نیست مگر ظهور اون جوهر فیا در این معانی کلی و جوهریه، کلی و جزئیه، و تجلی اون جوهر نفسی به این معانی کلیه و جزئیه. تارتن فی بعض مراتب الکلیه، اگر به معانی کلی منظم بشه مثل رب النوع، رب النوع، و اخرى فی مراتب الجزئیه، اگر به معانی جزئی منظم بشه مثل افرادی که برای بقره، افرادی برای شجر، حجر، فرس، انسان. فهو این جوهر نفس رحمانی از ذات الواحدت و حسب نفسه المتکثر به ظهوراتی فی صفاته. این جوهر نفس رحمانی ذات واحدیست به حسب ذات خودش، اما به حسب ظهوراتش در صفاتش متکثر است. این به اعتبار اکوان، به اعتبار تعیناتش متکثره. وحیه، وحیه یعنی این از کنم ذات واحده به حسب حقائقها لازمتون لتلک الذات، به حسب حقائق این، یا هیه رو میتونید به صفات بزنید، این صفات به حسب حقائقشون لازمه تلک الذات هم، این بهتره. و هیه یعنی این صفات به حسب حقائق این صفات اینا لازمه تلک الذات هم، ذات بالش میتونید جوهر نفس رحمانی. و این کاند من حیث و ظهورها متوقفتون علا اعتدال، یعنی دولت اعتدال و تدبیر و امید و بله قیچی و نمیدونم بله منقب و وفور. و این کاند من حیث و ظهورها متوقفتون علا اعتدال، گرچه این ذات یعنی جوهر نفس رحمانی از حیث ظهورش متوقف است بر اعتدال. منظور اعتدال، اعتدال مزاجیه، یعنی اگر اون قابل اعتدال نداشته باشه، این نفس رحمانی تو ظهور کنه بشه رب و نوع انسان، رب و نوع بقره، رب و نوع شجر. تکون و تکونو اون از کنم صفات تکون اون صفات اند اون اعتدال بالفعل، اون صفات با این اعتدال فعلیت پیدا میکنن. یا میتونه تکون هم بزنید به اون ذات، یعنی اون تلک ذات اند اون اعتدال فعلیت پیدا میکنه، یعنی ظهورش فعل بالفعل میشه. فکل ما فی فرد بالفعل او بالقوه وقتا ما او دائما من اللوازم و صفات، هر اون چیزی که در فرد است بالفعل یا بالقوه، وقتا ما یا دائما، در یه وقتی یا در وقت خاص. پس این اعتدال رو بالش بنویسید. اعتدال همون عدالتی بود که میگفتن از همون حکمت مشا گرفته، افراد تفرید اعتدال، مثلا حکمت اعتدال بود، عدالت اعتدال بود، هم وضع شیفی موضع مقصودش. فکل ما فی فردن، یه اینجا ویرگولی هم بذارید خوبه، کل ما فلفه فی فردن، حالا بالفعل باشد یا بالقوه، وقتا ما باشد، یعنی قضیه وقتیه باشد یا دائمیه باشد، از لوازم و صفات، از لوازم و صفات. فکل ما فی فردن فهوه فیها چی؟ ریبون، یعنی هر آن چیزی که در فرده، زید، عمبر، خالد، نقیب، این فرس، اون فرس، این گوسفند، اون بز قاله، اون نمیدونم گاو، نمیدونم این درخ، اون درخ، همه اینها همه به همه فیها در این ذات واحده هستن، در این جوهر نفس رحمانی هستن و در این نفس رحمانی غیبن، به صورت اندماجی هن. یعنی حضورشون حضور اندماجی است. از کل ما یظهر فهو قبل از ظهوری فیه بالقوه، برای که هر چیزی که ظاهر میشه قبل از ظهورش بالقوه است در اون، عرض کنم خدمتون، ما یظهر بالقوه است، این هر چیزی که ظهور میکنه بالقوه است در اون وجود بسیط، اگر نبود که ظهور پیدا نمیکرد، حتما باید باشه، بالقوه باشه. دقت کنید، بالقوه بالفعل منظور استعداد نیست، یعنی به نوع اجمال و تفصیل، به نوع اندماجی و تفصیل. اصلا بالقوه بالفعل هم در عرفان معنی خاصی داره. بالقوه هست یعنی چی بالقوه؟ اینجا گفته به نحو الاجمال و الاندماج، به نحو الوحدت و شده، و الا نمیمکن ظهورو، ممکن نبود ظهورو. این جمله ای که داره میگه جمله معترض است، من اجازه دین رو تمام بکنم چون ممکنه افتیانده من نباشم، عبارت ناقص نمونه. میگه این جمله ول جوهر معترض است، جمله معترض است. ول جوهر یعنی این جوهر بسیط، همین نفس رحمانی، لا جنس له ولا فصل باز له فلا حد له، یعنی جنسی بالای جنس خودش، جنس الاجناس دیگه، یه جنسی بالای جنسش بالای خودش نداره، فصل هم نداره، حد هم نداره. پس چطور تعریف میکنیم؟ میگیم این جوهر مطبوع آن لافی موضوع، اینه میگه و ما ذکر من التعریف فهو رسم له لا حد حقیقی، اینا تعریف رسمی است، تعریف حقیقی نیست. خب تمام شد. ولما کانت التجلیات الالهیه المظهره للصفات متکسرتن حکم کل یومن هو فی شأن لما فلان صارت الاحراز متکسرتن غیر متناییتن و این کانت الامهات منها متناییه. یه وقتی که تجلیات الهیه که مظهر لصفاتن، تجلیات الهی مظهر صفاتن، اونم اظهار به نحو تکسر. چرا به نحو تکسر اظهار میکنه صفات رو؟ چون به حکم کل یومون و فیشن هر لحظه خدای تجلی داره. یه وقتی که تجلیات الهی مظهر صفات شدن، صارت الاعراض میشه متکثره، اعراض هم میشن متکثره، تازه غیر متناهیه. البته و امکانت و امکانت الامهات منها متناهیه، گرچه امهات منها از این صفات متناهیه. و امکانت امهات، امهات صفات متناهیان دیگه، گفتیم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یا نهایتش اسماء سبعه رو بگیری، یعنی اسماء محیط متنایی هن، اما اسماء محاط نامتنایی هست. و هازه تحقیق یونبه که علا ان الاستفاده من حیث تعیناتها فی الحضرت الاسمایی حقائق و متمایزتون بعضا ان بعض و این کاند راجعتن الى حقیقت واحدت مشترک بینا من وجه آخر کما ان مظاهرها حقائق متمایزتون بعضا ان بعض ما کانا مشترک فی العرضیه لان کل ما فی الوجود دلیل بایتا الى ما فی الغیب. بالای غیب بنویسید تعین ثانی، ما فی الوجود هم بالاش بنویسید وجود خارجی. ان مظاهره ها هم ضمیرش به صفات برمیگرده، میگه این تحقیق یه تنبهی یه آگاهی به شما داد بر این که لصفات من حیث تعیناتشون یعنی بلاز تعیناتشون در حضرت اسماییه حقائق متمیزه هستن، بعضیش از بعضی دیگر متمیزه، یعنی صفات از حیث تعینشون در حضرت اسماییه که همون تعین ثانی باشد تمایز دارن از هم دیگر به نحو تفسیری. حالا من جناب استاد گفته مفهومات ذهنی و ملاحظه تحلیل عقلی لازم نیست، بله صفات در ذهن ما تمایز دارن، اما ایشون میگه در حضرت اسماییه یعنی در تعین ثانی تمایز هستی شناختیه نه معرفت شناختی ذهنی نیست. حالا متمیزتون بعضا ان بعض و این کاند راجعتن الى حقیقتا واحدت مشترک، گرچه همه اینا به یه حقیقت واحد مشترک برمیگردن که عبارت است از چی؟ ذات الهی. یعنی یک حقیقت همه یه به یک حقیقت داریم که اونم ذات احدیت است. البته ذات احدیت از نظر قیصری همون ذات حق تعالی است. بین ها واحدت و مشترک بین ها من وجه آخر، یعنی از یک جهت صفات تمایز دارن، از یک جهت وحدت دارن، از اون جهت که در حضرت اسمایه در تعین ثانی صفات رو میبینید تمایز دارن، به لحاظ ذات که نسبت میدید وحدت دارن. کما ان مظاهر صفات هم همینطورن، مظاهر صفات هم حقایق و متمایزتون بعضا ان بعض ما کونه ها مشترکتن فی الارضیه، صفات هم حقایق متمایز هستن هرچند همشون در ارضیت با هم مشترکن، یعنی همشون در این مشترکن که تابعتون لوجود الجوهر نفسی، نه نفسی نه نفسی، لأن کل ما فی الوجود تون هر چیزی که در وجود خارجی است دلیل و آیتون الا ما فی الغیب، دلیل است و آیت است و نشانه است در آن چیزی که در تعیین ثانی است، آن چیزی که در تعیین ثانی است غیب تعیین ثانی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.